السلام علیک یا علی ابن موسر رضا علیه السلام.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسر رسا درگرد.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام، قافله سائران رفته و جا مانده ام.
کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا مهد فرش و مهد کالا، ماه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟
چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام. میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب اینم از سرای ایگانی. بریم ببینیم.
حالا میگه من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واو.
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی. آدم هم خیالش راحتی که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که رسی تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
زندگی پر از اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر است، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دیداری.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 0214704. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
دوستان عزیز درود بر شما. زمان اون رسیده که دعوت کنم برنامه دلخواهتون مثبت تربیت رو بشنوید. اما قبل از شنیدن این برنامه یادآوری میکنم در پویش مصرف گاز حتما مشارکت داشته باشید. اینجا رادیو سلام.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
به نام خالق یکتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه های مثبت تربیت درباره امور جنسی زندگی فرزندانمون هست. در هفته های متوالی که در خدمت شما هموطنان نازنین بودیم، تلاش ما و کارشناسان میهمان این برنامه این بوده که ما والدین بتونیم در بستر خانواده مهارت هایی رو فرا بگیریم و مهارت هایی رو هم به کودکانمون آموزش بدیم، برای اینکه بتونن در آینده متناسب با اون نقش هویت جنسیتیشون وظایف خودشون رو انجام بدن و البته زندگیشون زندگی پرباری باشه و برای تشکیل خانواده آماده بشن. زندگی جنسی فرزندان ما که خیلی از مسائل رو مطرح میکنه و نیازهای مراقبتی، نیازهای آموزشی که ما در این برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد. جامعه پذیری کودکان موضوع مورد توجه ما در این برنامه مثبت تربیت. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن. ایشون پزشک و متخصص بهداشت باروری و همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی دارن و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست، برای که از همین ابتدای برنامه پرسشاتون رو مطرح بفرمایید، 22 65 28 76. اون چه که مد نظر ماست جامعه پذیری کودکان. کودکان ما چه مهارتایی باید فرا بگیرن، اصول خود مراقبتی برای حضور در جامعه و همینطور تمام مراقبت هایی که در مسائل مربوط به زندگی جنسی فرزندانمون مطرح هست با حضور در جامعه. سامانه پیام کوتاه ما 30102. و در محضر مهمان بزرگوار برنامه هستیم، خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم علوی عزیز، صبح بخیر و یه صبح بخیر و سلام ویژه به شنوندگان محترم.
ممنونم که همراه ما هستی خانم دکتر کشاورز عزیز. حالا خیلی از مسائلی که ما برمون مطرحه در مورد زندگی جنسی فرزندمون، حالا مهارت‌های زندگی اصلا به طور کلی و خیلی از مسائلی که ما مطرح می‌کنیم تو مراحل سنی مختلف، اصلا یه بخش مهمش اینه که کودک ما بتونه در جامعه حضور پیدا بکنه و حضورش حضوری باشه که هم بتونه از خودش خوب مراقبت بکنه و هم در معاشرت‌های اجتماعیش و به هر حال اون چه که مسائل اجتماعی هست بتونه خوب نقش ایفا بکنه. این از رجبش برامون توضیح بیشتری میدین از دید یک درمانگر جنسی، از دید فردی که حالا کارشناس حوزه سلامت جنسی هست، اون چه که هدف ما از جامعه پذیری کودکان هست.
وقتی که ما میگیم جامعه پذیری در کودکان، این در دو حوزه نگاه میشه. جامعه پذیری اساساً در حوزه سنین زیر 7 سال در خانواده است، یعنی که کودک بیشترین تعاملاتش رو با والدینش داره و اطرافیانش و در حقیقت بیشترین آموزش ها و اون فرایند فرزند پروری و تربیت که در سنین زیر 7 سال هست تحت تأثیر والدین قرار میگیره، آماده میشه برای اینکه بتونه بعداً ورود کنه به جامعه بزرگتری که بعد از 7 سال میشه اون وقت مدرسه و اونجا جامعه پذیری متفاوت میشه، چون دیگه میاد دوستان و همسالان و در حقیقت رسانه ها و اینا هم در حقیقت بیان دیگه تأثیر میگذارن روی اون فرایند رشد و تکاملش. این که وقتی میگیم جامعه پذیری کودکان سنین زیر 7 سال، نقش خانواده و نقش والدین بسیار پررنگه و کودک اون چی که باید یاد بگیره و اون چی که باید مراقبت بشه، هم از سمت والدین، همین که خودش خود مراقبتی رو چگونه بهش آموزش بدیم، چطور در این فرایند رشد و تکامل کمکش کنیم، ما چقدر مهارت داشته باشیم، چه الگوهایی داشته باشیم، چون داره در حقیقت اون الگو پذیریش هم از خانواده است کاملا، یعنی هر آنچه که میبینه به عنوان نقش مرد، نقش زن، به عنوان تعاملی که والدینش دارن و تو سن زیر 7 سال اساساً در همون خونه داره اینا شکل میگیره. بعد 7 سال بچه‌ها دیگه چون وارد فضای جامعه بزرگتری میشن که مدرسه است، اونجا دیگه همسالان خیلی قوی میشن و هر چقدر بزرگتر میشه به سمت نوجوانی میره، این فشار همسالان خیلی هم بیشتر میشه. برای همین زیر 7 سال سنین کلیدی هست، چون بسیاری از آداب تربیتی به خصوص تو حوزه آموزش‌های جنسی که می‌خوایم کودک یاد بگیره تو این سن زیر 7 سال در خانواده در حقیقت شکل میگیره. اینکه گاهی وقتا والدین منتظر میمونن که بچه‌ها بزرگشن بیان مدرسه یه چیزهایی رو یاد بگیرن، یعنی اساساً تصور ما اینه که شاید مدرسه هست که در حقیقت منشأ آموزش برای بچه‌هاست. بله، ممکنه که توی مسیرهای آموزشی به لحاظ علمی داره کمک میکنه، اما در فرایندهای تربیتی نقش والدین همچنان از سنین زیر 7 سال به بعد همچنان والدین درجه 1 هست، ولی کم کم حالا همسالان هم میاد بهش اضافه میشه و باز همچنان والدین میتونن در واقع مرجع اصلی بمونن اگر نقششون رو از ابتدا خوب ایفا کرده.
حالا میخوام یکم این موضوع رو بازترش بکنیم. ما وقتی که میگیم بچه‌ها واقعا اولین آموزشاشون و اولین مهارتایی که فرا میگیرن، الگویی که تو خانواده میبینن،
دقیقاً
شیوه رفتاری پدرشون، مادرشون، خواهر و برادر و اطرافیان که میبینن، به جای اینکه باشون هی بخوایم صحبت بکنیم، اول اون رفتارهای ماست که نگاه میکنن یاد میگیرن.
بله.
حالا علارغم که ما از صبح تا شب هم هی باشون صحبت بکنیم بگیم این درسته این درست نیست، بله، وقتی ببینن پدر مادر یه کاری رو میکنه ازش یاد میگیرن. حالا در مورد مهارت هایی که باید برای خود مراقبتی جنسی فرا بگیرن، شیوه رفتارشون تو اجتماع به عنوان یک مرد یا به عنوان یک بانو یا یک زن، خیلی از مسائل هست که تو حوزه سلامت جنسی می گنجه و بله، علارغم این که ممکنه یه ایده الان یعنی فکر کنن که ما صحبتمون عمل کرده جنسیه، که اصلا همیشه تکرار میکنیم که این نیست. بله. واقعا ما میخوایم هویت یک زن و هویت یک مرد بودن رو ببینیم که چه مسائلی رو باید بهش بپردازن، چه مسائلی رو باید مراقبت بکنن. یه مقدار برامون توضیح میدین که چقدر اینا با هم متفاوته، چون یک راجب کودک داریم صحبت میکنیم.
بله.
خب حالا این که ما تو خانواده میگیم دروغ نگیم، خب اینو یاد میگیرن از پدر مادر، این که ما رفتار جنسی درست متناسب با مرد بودن و زن بودن، شیوه های رفتاری چی باید بشه، اینا چه چیزایی رو الگو میگیرن از خانواده؟
خب وقتی که ما میگیم حوزه آموزش جنسی یا تربیت جنسی و این الگوهایی که از والدینش میگیره، بله شما به درسته اشاره فرمودید. وقتی این کلمه میاد همه فکر میکنن که مثلا داریم یه رابطه زن و مرد رو میخوایم به یه شکلی کودک مثلا چطور متوجه بشه. نه، منظور ما اینه که اول اینکه چطور بتونه از خودش مراقبت بکنه، یعنی بدون بدنش مال خودشه و در حقیقت چگونه بعد از این بدن مراقبت بکنیم. وقتی میگیم فرایند اون آموزش، فرایند اون تربیت در حوزه رشد و تکامل جنسی کودک، خیلی ظرافتی داره، مثل پوشش والدین به همین سادگی. چگونه در اتاق خواب، فضای اتاق خوابشون و فضای خواب کودک چگونه است؟ تعاملات والدین چگونه است؟ مهمانی هایی که میرن، آداب این مهمانی ها چگونه است؟ نحوه رفتار خود والدین جلوی کودک به چه شکل داره ادراک میشه؟ اینکه کم کم در بازی‌های کودکانه نقش والدین چگونه است؟ وقتی می‌خوایم در فضای اجتماعی بزرگتر ببریمش، مثل پارک‌ها، مثل جاهایی که بچه‌های دیگه هستن یا بزرگسالان دیگه هستن، چه چیزهایی رو باید ما از قبل گوشزد کنیم، چه چیزهایی رو باید بلد باشه و چگونه باید مراقبتش بکنیم؟ پس وقتی که میگیم در واقع تربیت جنسی، تربیت همونطور که شما درست فرمودید، یعنی اون چیزی که کودک مرتب داره میبینه، یعنی من والد از صبح که بلند میشم چطور حرف میزنم، دارم با دیگران چطور ارتباط میگیرم، با همسرم چطور ارتباط میگیرم، با فرزند بزرگترم که بچه داره میبینه چطور ارتباط میگیرم، به قول شما همین چیزهای ریزی که مثل آداب تربیتی روزمره است. وقتی ما میگیم دروغ نمیگیم، گاهی وقتا یکی داره زنگ میزنه به همون بچه میگیم برو پای تلفن بگو من نیستم، یعنی خب رفتاری داره میبینه که خب پس همینجا لفظی با آنچه که در رفتار دیده میشه معمولا رفتارها الگو میشن. و هر آنچه که ارزش های خانواده ای ماست، این بسیار مهمه که ما تو در واقع آموزش های جنسی در خانواده ما چگونه ارزش هایی وجود داره، ما چگونه پوشش هایی داریم، ما چگونه تعاملات اجتماعی داریم، ما در دوست هامون چگونه خط کشی هایی داریم. این چیزهایی که از همون کودکی بچه اول داره میبینه و بعد کم کم این الگوها رو حالا گوش زد میشه بهش یه جاهایی هم، یعنی مثلا در مقاطعی از زمان ما یه باید نباید هایی بهش میگیم که میشه اون آموزشش در حقیقت. پس تربیت اون فرایند روزمرهش هست، این که من در حقیقت خودم چجوری رفتار میکنم، با اون چجوری رفتار میکنم، ارتباطمون چگونه شکل گرفته. آموزش اونیه که حالا میخوام بهش یه جاهایی بگم که ببین بدنت مال خودته، لمس خوب چیه، لمس بد چیه، چجوری باید لباس بپوشیم، یا اگه یه وقتی خود نمایی میکنه میدوه مثلا بدون لباس توی جمع، من چگونه باش برخورد میکنم، چجوری بهش اون لحظه آموزش میدم، آیا اون لحظه رفتارم باید یه رفتار مثلا چه رفتاری باشه که نهادینه بشه بر مغز این به عنوان ادراک این که خب مثلا این رفتارم خوب بود یا بد بود و چه نکته‌ای رو یاد گرفتم. این که ما خیلی دوست داریم که والدین در حقیقت تو آموزش‌های جنسی بدونن که بعضی وقتا بعضی از این بزنگاهایی که اتفاقا به نظرشون بحران یا خطره جایگاه آموزشه، یعنی دقیقاً همونجا یه نکته آموزشی رو کودک میتونه شروع صحبت باش باشه که بشونیمش بهش بگیم. مثلا توی بازی دیدیم که بچه‌ها یکم کنجکاویاشون بیشتر شده، به جای اینکه اونجا در حقیقت بخوایم همه چیزو جدا کنیم، جایگاه یه آموزش حتی خیلی وقتا که
فرصته
و این مختنم شمردن فرصت‌ها هنر والدینه که برعکس آن چیزی که اکثرا حالا والدین فکر میکنن که بچه‌ها زیر 7 سال همینجوری بزرگ میشن دیگه، میدونین، یعنی خیلی دقتی رو بعضی مسائل نمیشه، کودک داره اینا رو میبینه. وقتی شما پوشش خودتون فکر میکنین که مثال سادش بچه‌س نمیفهمه، بسیار بسیار نیمه اوریان تو خونه، این کودک داره اینو میبینه. حالا شما نمیتونین به این بچه مثلا وقتی میخواین مهمانی بره لباس تن کنید، چون آنچه که در الگوی روزمره دیده نیمه اوریان بودن والدینشه.
و جالبه ما وقتی میگیم زیر 7 سال، دیگه کم کم بعد از 7-8 سال داره میرسه فرایند بلوغ شروع
بله،
میشه. یه دفعه ممکنه که ما غافلگیر بشیم، مواجه بشیم با علائم شروع بلوغ و دلمون میخواد که یه دفعه از یه نقطه‌ای این شیوه رفتاریمون تغییر پیدا بکنه که خب خیلی سخته. و همیشه تاکید میکنین شما کارشناسان میهمان برنامه که از ابتدای تولد ما این اصول رو باید فرا بگیریم و انتقالش بدیم. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه مثبت تربیت با موضوع جامعه پذیری کودکان و با حضور خانم دکتر زهره کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی. میتونید درباره جامعه پذیری کودکان و البته پرسشی که درباره سلامت جنسی در کودکی نوجوانی دارید از ما بپرسید از طریق شماره تلفن 2265-2876، همینطور سامان پیام کوتاه 30102. شنونده عزیزی راجع به مدارس پرسیدن و گفتن خیلی وقتا ما میبینیم که آموزگاران ما، معلمهای ما تو بچه اردو داره دست جمعی دارن میرن یا در مسیر تردد تو سرویس های مدارس، اتوبوس، مینیبوس، نمیدونم سرویس های مدارس، ارتباطاتی که باید به حال معلم با بچه داشته باشه و گاهی رفتارهایی رو از بچه ها معلم ها میبینن که اونجا غافلگیر میشن، نمیدونن باید چی کار بکنن و حتی بازم این پرسش رو مطرح کردن، گفتن الان ما میبینیم تو صفحات مجازی که معلم با شاگردش همجنس نیستن و خب شیوه های ارتباط و صمیمیتی رو سعی میکنن به کار بگیرن که آموزش برای بچه ها دلپذیرتر باشه. خواستم بدونن که این کار درسته اشتباهه؟ مثلا میگن معلمای خانم مدارس پسرانه، خب سنین دبستان ما داریم معلمای خانم، فکر میکنن که مثلا این بچه ها رو بغل کنن، نوازش بکنن، به این ترتیب صمیمیت بیشتری هست، محیط کلاس براشون دلپذیرتر میشه. مثالی زدن از این شیوه های رفتاری که اینا واقعا چقدر نیاز به آموزش داره. خوبه که اصلا آموزش هایی برای ما حتی فضای آموزشیمون، معلممون، مدیر مدرسه، ناظم مدرسه داشته باشیم.
بله ببینید، این که معلمین دانش کافی داشته باشد که خب خیلی خوبه اگر که این اتفاق بیفته در حوزه آموزش‌های جنسی. گاهی وقتا حالا توی مدارس بعض وقتا مثلا مدیرایی هستن که یه همچین کلاسایی رو میذارن برای معلمینشون، دعوت میکنن که میریم صحبت میکنیم، چون ببینید اینا مهارت‌هایی نیستش که تو اون مثلا فضای آموزشی که معلم دوره دیده وجود داشته باشه. مهارت‌هایی هست که تو گروه پزشکی هم گاهی وقتا ما برای همکارانمون هم گاهن میریم، یا مثلا شرکت هایی هستن، الان خان ملوی عزیز فرصتی شد که مثلا دغدغه مدیرش اینه که من کارمندای خانومم الان از هفت صبح اینجا تا هفت شب، شما بیا فرزند پروری و مثلا آموزش جنسی رو که این مادر باید فرا بگیره فرصت نمیکنه که نه مطالعه کنه نه در معرض رسانه ای باشه، مثلا براشون دوره میذارن و این خب هوشمندی اون مدیره.
چه جاله.
بله دعوت میکنن و مثلا کارمندای خانومشون مثلا میشینن دو روز متوالی مثلا ما تربیت جنسی کودک نوجوان رو کامل صحبت میکنیم و فیدبک و اون بازخوردها خیلی خوبه که بالاخره خانم هایی که از محل در تو محل کار دسترسی ندارن یا حتی حالا بالاخره تو آموزش پرورش. اما اینکه در سنین مدرسه ما هفته پیش هم یکم صحبت کردیم، بغل کردن اصلا گاهی وقتا ما بچه‌ای داریم در کلاس که مادرش از دست داده و به تازگی از دست داده، معلم در اون کلاس مادر برای این بچه، یعنی گاهی وقتا این بچه اصلا خیلی از چیزها رو حتی اون بغل گرفتنی که در حقیقت حساس اینقدر نشیم، معلم که در حقیقت تو کلاس پنجم یا ششمه برای اون بچه یه والده، گاهی وقتا والدی که همون یک ماه قبلش از دست داده. من چون شاهد مثالشو دارم، مثلا توی مدرسه ای که برای بچه ها صحبت میکردم مثلا معلم اومد گفت فلان بچه رو که شما الان تو کلاس هست اگه سوالای پرسید بیشتر پرسید، چون مثلا مادرش رو دو ماه دست داده. خب بالاخره اون نیازهای عاطفی داره که الان شاید مخفول موندن، همه در سوگن تو خانواده و گاهی وقتا معلم براش حتی یه محرمیتی هم پیدا میکنه. خیلی خوبه که ما این تفکیک، بله بچه ها بلد باشن تفکیک کنن تا کجا چه مرزهایی از لمس و بغل کردن، و ما هفته پیش هم به همین اشاره کردیم، معلمینی که بیش از حد تماس فیزیکی دارن، یعنی این دیگه نیاز نیست، اما یک جاهای معلم گفتم نقش عاطفیش برای این که بتونه نیازهای کودک رو، چون صرفا در کلاس نمیشه با بچه ها فقط یه ارتباط دورادوری گرفت و فقط درس رو انتقال داد، بسیاری اوقات معلم شنونده درد و دلای اینا مشکلاتشون و حتی گاهی وقتا معلمی که هوشیاره میاد بعضی مسائل رو بازخورد میده. من احساس میکنم این بچه افسرده تر شده، والدینش ندیدن، معلم متوجه شد،
یعنی نیازی نیست که حتما بچه رو بغلش کنن.
نه برعکس، منظورم اینه که گاهی وقتا این بغل کردن همیشه هم بد نبینیم، گاهی وقتا نیاز کودک اینه که تو خونه داره این نیازه برآورده نمیشه و مثلا دغدغه‌ای داره، معلم یک چیزی رو در این حس کرد و اون لحظه مثلا احساس کرد که نیاز عاطفی این بچه اینه که یه بار بغل